صفحه 29 ملی کردن نفت. هرگز کسانی چنین اندک، این چنین احمقانه و در چنین مدت کوتاهی این همه نباخته بودند. دین آچسون در توصیف رفتار شرکت نفت انگلیس و ایران 3. سرچشمه ها. تاریخ نفت در ایران با واگذاری امتیاز معروف و تا حدی بدنام نفت به دارسی آغاز می شود. در سال 1901 ویلیام ناکس دارسی که یک انگلیسی سوداگر طلا بود و در استرالیا به کارفرمای نفتی تبدیل شده بود، حق انحصاری 60 ساله اکتشاف، استخراج، پالایش و صدور کلیه فراورده‌های نفتی را در سرتاسر ایران به استثنای استان‌های مجاور روسیه از شاه خریداری کرد. دارسی در ازای این امتیاز 50,000 پوند استرلینگ نقدن به شاه پرداخت و معادل 20,000 پوند استرلینگ هم سهام منتشر کرد و به سایر رجال معروف داد و تعهد کرد مجموعاً برابر 16% از منافع خالص سالانه خود را هم به عنوان حق الامتیاز به دولت بپردازد. به نظر می رسد او از گفته معروف لئوپولد پادشاه بلژیک تبعیت می کرده است که گفته بود معاهدات باید تا حد ممکن خلاصه و کوتاه باشند و بومیان باید همه چیز را به موجب یکی دو ماده به ما واگذارند. یکی از رؤسای این شرکت بعدها دارسی را در زمره بزرگترین قهرمانان تمامی دوران امپراتوری بریتانیا، همسنگ سسیل رودز، بنیامین دیزرائیلی و وینستون چرچیل قرار دارد. نفت در سال 1908 در مسجد سلیمان در استان عربستان ایران در جنوب غربی ایران که بعداً خوزستان نام گرفت کشف شد. دارسی به زودی حقوق خود را به شرکت نفت برمه فروخت که در برمه موفقیت چندانی به دست نیاورده بود. اما دریا سالار جان فیشر، فرمانده نیروی دریایی بریتانیا، آن شرکت را تشویق کرده بود که در ایران فعالیت کند. فیشر که او را مجنون نفت می شناسند، مصمم بود سوخت نیروی دریایی بریتانیا را از زغال به نفت تبدیل کند. یک سال بعد شرکت نفت برمه به شرکت نفت انگلیس و پارس APOC تبدیل شد. در همین اسنا دولت بریتانیا شیخ خزعل، شیخ قبیله اصلی عرب زبان جنوب غربی ایران را تشویق کرد جزیره آبادان خود را برای ساختن یک پالایشگاه نفتی به آن شرکت اجاره دهد. آبادان اگرچه متروک و ویران، اما از لحاظ استراتژیک در منتهی علیه شمالی خلیج فارس در مصب رودهای دجله و فرات قرار گرفته بود. در خود شرکت نفت هم دولت بریتانیا موقعیت مسلط را به دست آورد. 52.5% حق رأی و 2 مدیر که به تبع پست رسمی خود در زمره مدیران شرکت محسوب می شدند و یکی از آنها مستقیماً از طرف نیروی دریایی منصوب می شد. این 2 مدیر حق وتوی تصمیماتی را داشتند که از طرف هیئت مدیره شرکت اتخاذ می شد. دولت بریتانیا به طور خصوصی حق تعویض هیئت مدیره را هم در صورت لزوم برای خود حفظ کرده بود. چرچیل که پس از فیشر فرمانده نیروی دریایی شد و روند تبدیل سوخت نیروی دریایی از زغال سنگ به نفت را به انجام و اتمام رساند، به اعضای پارلمان انگلیس گفت که دولت به داشتن کنترل تضمین شده ای بر روی منابع نفتی نیاز دارد، اما به آنها اطمینان داد که عملاً در اداره مالی این شرکت خصوصی مداخله نمی کند. او بعدها افتخار می کرد که این موهبتی بود خیلی بالاتر از درخشانترین رویاهایمان که از عالم غیب برای من نازل شد. هنگامی که جنگ جهانی اول آغاز شد، دولت بریتانیا برای محافظت از تأسیسات نفتی در برابر ارتشهای عثمانی و نیز در برابر قبایل محلی که هم پیمان قدرت‌های محور بودند، سربازانی را نخست به جنوب غربی ایران و سپس به سرتاسر حدود جنوبی بین النهرین اعزام کرد. به همین گونه در جنگ جهانی دوم هم بریتانیا در درجه اول برای تأمین امنیت این صنعت به ایران و عراق حمله کرد. کریستوفر هیل، مورخ بزرگ، باید در دروس خود در زمینه تاریخ نگاری به دانشجویان خود اخطار کند که هر چیزی را که در اسناد دولتی می‌خوانند باور نکنند. به عنوان مثال او باید توجیهی را که انگلیسی‌ها برای حمله سال 1941 خود به ایران می‌آوردند ذکر کند. هیل باید یادآوری کند که در این توجیه که هیچ نامی از نفت به میان نیامده، واقعیت پنهان شده و باید اضافه کند که دلیل اصلی این حمله نفت بود. این موضوع را از کجا می داند؟ از کجا که متن این بیانیه را خود او به عنوان دستیار وزارت خارجه تهیه کرده است؟ چرچیل بعدها در تاریخ جنگ جهانی دوم خود پذیرفت که حمله سال 1941 را فعالیت‌های آلمانی‌ها در ایران و نیز در عراق که متوجه صنایع نفت آبادان بود، ضروری ساخته بود. زمانی که جنگ جهانی دوم خاتمه یافت، شرکت نفت انگلیس و ایران که در سال 1314 نام خود را تغییر داده بود تا به مفاد اعلامیه دولت عمل کرده باشد که نام ایران را جایگزین پارس کرده بود، از جهات متعدد و مختلف برای امپراتوری بریتانیا اهمیتی حیاتی داشت. این شرکت که با کشف 6 میدان نفتی جدید در نزدیکی مسجد سلیمان، آقاجاری، گچساران، نفت سفید، لالی، قصر شیرین و هفتگل بزرگترین منطقه نفتی خارج تگزاس بود، بیش از 357,000 بشک نفت در روز تولید می کرد. اکنون این شرکت در ردیف به اصطلاح 7 خواهر دیگر بود که بر بازار جهانی مسلط بودند. شرکت‌های دیگر عبارت بودند از رویال داچ شل، گلف اویل، تگزاس که بعداً تگزاکو نامیده شد، استاندارد اویل نیویورک که به سکونی و بعد موبیل معروف شد، استاندارد اویل نیوجرسی که بعداً اکسون شد و استاندارد اویل کالیفرنیا که بعدها شوورون شد، به اضافه شرکت نفت فرانسه که غالباً نادیده گرفته می شد. شرکت نفت انگلیس و ایران به طور مستمر مبالغ قابل توجهی به خزانه‌داری بریتانیا واریز می کرد. سالانه بیش از 42 میلیون پوند به عنوان مالیات و 92 میلیون پوند به صورت ارز خارجی. این وجوه در سالهای ریاضت اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم مبالغ اساسی و کلانی بود. وزارت سوخت و نیرو حساب کرده است که پالایشگاه آبادان به تنهایی سالانه بیش از 347 میلیون پوند به حوزه مالی استرلینگ پرداخت می کرد. شرکت به طور منظم به سهامداران خود هم که بیشتر آنها شهروندان بریتانیا بودند، سود سهامی تا حد 30% پرداخت می کرد. عملیات این شرکت در ایران 75% کل سود این شرکت را تأمین می کرد که مقدار زیادی از آن نه تنها به جیب سهامداران شرکت در بریتانیا می رفت، بلکه صرف دیگر فعالیت‌های خطرپذیر نفتی آن در سرتاسر جهان هم می شد. این شرکت 50% شرکت نفت کویت، 23% شرکت نفت عراق، 23% شرکت نفت قطر، 34% شرکت نفت انگلیس و مصر و 55% شرکت کانسالیدیتد ریفاینریز پالایشگاه‌های متحد در اسرائیل را در مالکیت خود داشت. پالایشگاه‌هایی در بریتانیا، فرانسه و استرالیا ساخت و افسون بر اینها اکتشافات نفتی گسترده‌ای هم در سرزمین‌های دوردستی از قبیل ترینیداد، نیجریه، سیسیل و پاپوا انجام می‌داد. برآورد شده بود که ذخایر نفت آن در ایران سومین ذخایر نفتی جهان باشد. تولید آن در ایران بالاترین میزان تولید آن در خاورمیانه بود و چهارمین رتبه را در جهان پس از ایالات متحده، اتحاد شوروی و ونزوئلا داشت. صادرات نفت خام آن دومین رتبه را در جهان پس از صادرات ونزوئلا داشت. پالایشگاه آبادان این شرکت بزرگترین پالایشگاه نفت جهان و سایر پالایشگاه‌ها خیلی بزرگتر بود که عرصه‌ای معادل 3 مایل مربع را پوشانده بود و سالانه 24 میلیون تن فراورده تولید می‌کرد. این شرکت پالایشگاه خیلی کوچکتری هم در کرمانشاه برای رفع نیازهای داخلی ایران ساخته. پالایشگاه آبادان 85% نیازمندی‌های سوختی نیروی دریایی و نیروی هوایی بریتانیا در آسیا را تأمین می‌کرد. هر ماه 200 کشتی نفتکش این شرکت در آبادان پهلو می‌گرفتند و در سرتاسر جهان هم این شرکت مالک بیش از 300 نفتکش اقیانوس پیما بود. نفت پالایش شده مستقیماً از آبادان صادر می‌شد. نفت خام حدود 150 مایل از میدانهای نفتی اصلی با خط لوله مستقیماً به بندر جدیدالاحداث معشور فرستاده می‌شد. تعجبی نداشت که دانشمندان، زمینشناسان، مهندسان و مدیران عملیاتی به دستاوردهای خود می‌بالیدند. آنان لاف می‌زدند که بیابان را شکوفان کرده‌اند. موضوع دیگر این بود که شرکت با فاصله زیاد از دیگران بزرگترین کارفرمای صنعتی ایران بود. بیش از 63 هزار نفر را در استخدام خود داشت که 2700 نفر آنان کارمندان ارشد و عمدتاً انگلیسی و 4700 نفرشان کارمندان عادی بودند که از اینان نیز 1500 نفر هندی، پاکستانی و فلسطینی بودند. بیش از 35 هزار نفر هم عمدتاً صنعتگران و افزارمندان و کارگران ماهر، نیمه ماهر و غیر ماهر بودند که در پالایشگاه، میدانهای نفتی و بندرگاه‌ها به کار اشتغال داشتند. فقط در میدانهای نفتی بیش از 21 هزار نفر مشغول به کار بودند. شرکت علاوه بر این از کار 14 هزار نفر کارگر قراردادی هم برای کارهای فصلی به ویژه برای راهسازی استفاده می کرد. در آبادان که 115 هزار نفر جمعیت داشت، 30 هزار نفر کارکنان شرکت نفت بودند. از جمعیت این شهر 10 هزار نفر دیگر هم مثل تعمیرکاران، مغازه‌داران و کسبه جزء غیر مستقیم از طریق شرکت نفت امرار معاش می کردند. جدول تولید نفت خام به وسیله شرکت از سال 1913 تا 1950 سال 1913 5000 بشکه در روز، 1914 6000 بشکه، 1915 10000 بشکه، 1916 12000 بشکه، 1917 19000 بشکه، 1918 18000، 1919 25000، 1920 33000، 1921 45000، 1922 61000، 1923 69000، 1924 88000، 1925 96000، 1926 98000، 1927 108 هزار 1928 118 هزار 1929 115 هزار 1930 125 هزار 1931 121 هزار 1932 135 هزار 1933 149 هزار 1934 150 هزار 1935 157 هزار 1936 171 هزار 1937 191 هزار 1938 214 هزار 1939 214 هزار 1940 181 هزار 1941 139 هزار 1942 198 هزار 1943 204 هزار 1944 278 هزار 1945 357 هزار 1946 402 هزار 1947 424 هزار 1948 520 هزار 1949 560 هزار 1950 664 هزار این افزایش سریع و تکان دهنده لزوماً منجر به افزایش محبوبیت شرکت نزد عامه مردم نشد. به عکس در طول سالها فهرست شکایات مردم از اجحافات این شرکت هر روز بلندتر می شد. مردم به شرکت مظنون بودند که حساب و کتاب عملکرد آن و عواید حاصل از این عملکرد دقیق و درست نیست. زیرا شرکت نه زیر بار انتشار حساب‌های سالانه درست و به درد خوری می‌رفت و نه حاضر بود نحوه محاسبه حق الامتیازی را که باید بر مبنای سود خالص خود به ایران بپردازد تعریف و مشخص کند. به جای این کار حق الامتیاز را با یک روش مبهم 4 شیلینگ بابت هر تن نفت صادر شده معادل 20 تا 25 سنت در هر بشکه به اضافه 20% از سود قابل تقسیم بین سهامداران عادی پس از کسر مالیات پرداختی به دولت بریتانیا و کسر مبالغی که برای سرمایه گذاری های آینده اندوخته می شود محاسبه می کرد. وزارت خارجه بریتانیا اذعان می کند که شرکت حتی نزد ما هم مایل نبود افشا کند که آن بخشی که به عنوان سود هر بشکه در عملیات پارس منظور می کرد خیلی کمتر از آنی بود که باید مبنای محاسبه این سود قرار گیرد. مجدداً وزارت خارجه بریتانیا در سال 1349-1328 خورشیدی هم به همین گونه اذعان می کند که روشن نبود آیا این 20% باید از سود خالص محاسبه شود یا از سود ناخالص. یعنی این 20% پیش از کسر مالیات و سایر کسورات باید محاسبه شود یا پس از آن. هر یک از این دو حالت را که در نظر گیریم، رقم پرداختی به ایران به طور کلی غیر عادلانه بود، به ویژه پس از سال 1943 میلادی که ونزوئلا نخستین قرارداد 50-50 را امضا کرد و به موجب آن نیمی از سود سالانه شرکت‌ها را دریافت می‌کرد. مکزیک در سال‌های 1938 تا 1940 با ملی کردن شرکت نفت محلی این کشور که در مالکیت انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها بود، از لحاظ سهم دریافتی از ونزوئلا هم فراتر رفته بود. از جهت زمانی بخت با مکزیک یار بود. یعنی این کشور در شرایطی نفت خود را ملی کرد که عامل زمان هم به سود آن بود. زیرا درست در آستانه جنگ جهانی دوم برای آمریکا و انگلیس دشوار بود که یک بحران بزرگ دیگر را هم تحمل کنند. آنان چاره دیگری جز قبول فرمول غرامت عادلانه نداشتند و این اصطلاحی بود که بعداً مصدق از آن بسیار بهره برد. شکایات ایرانی‌ها از شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1329 هنگامی که آرامکو شرکت نفت آمریکایی که در خلیج فارس فعالیت داشت با کویت و عربستان سعودی قراردادهای 50-50 امضا کرد، علنی‌تر و بلندتر شد. دانیل یرگین این قراردادهای 50-50 را یک نقطه عطف، حتی یک انقلاب در تاریخ نفت جهان توصیف می کند. در اواخر دهه 1320 روزنامه‌های ایران، حتی روزنامه‌های وابسته به دستگاه قدرت از قبیل اطلاعات، کراراً یادآور می‌شدند که طی این همه سال شرکت نفت به ایران رقم ناچیز 105 میلیون پوند را به عنوان حق الامتیاز پرداخت کرده است، در حالی که 170 میلیون پوند فقط به عنوان مالیات به دولت بریتانیا و 115 میلیون پوند به عنوان سود قابل تقسیم به سهامداران انگلیسی پرداخت کرده و بیش از 500 میلیون پوند هم در عملیات خود در خارج از ایران سرمایه گذاری کرده است. یک یادداشت داخلی شرکت نفت نشان می‌دهد که تنها در سال 1328 شرکت 22.8 میلیون پوند به عنوان مالیات به دولت بریتانیا پرداخت کرده و 7.1 میلیون پوند به عنوان سود بین سهامداران خود توزیع کرده و 18.4 میلیون پوند هم به عنوان اندوخته کنار گذاشته است. اما به ایران فقط 13.5 میلیون پوند به عنوان حق الامتیاز پرداخت کرده است. در یادداشت داخلی دیگری اذعان می شود که شرکت با کنار گذاشتن مبالغ هنگفتی به عنوان اندوخته، حق الامتیاز پرداختی به ایران را کمتر از مبلغ مقرر پرداخت کرده است. البته تمامی این حق الامتیاز به پوند استرلینگ پرداخت می شد و به این ترتیب ایران را محکم به حوزه استرلینگ پیوند زده و از این طریق آن را در برابر بلهوسی‌های پوند انگلیس آسیب پذیر می ساخت. در یک یادداشت محرمانه وزارت خارجه در سال 1328 توصیه شده است که ایران را باید از خرید کالا از ایالات متحده منصرف ساخته، زیرا این گونه خریدها به دلار نیاز دارد و به این ترتیب اندوخته گروه استرلینگ تخلیه و تضعیف می شود. در این یادداشت توضیح داده می شود که نکته‌ای که باید به خاطر داشت این است که هر گونه خرید زاید در نیمکره غربی یک خروجی دلاری جدید برای ما ایجاد می کند. به نحوی که تشویق خریدهای دلاری مازاد بر موارد مطلقاً ضروری از طرف پارس یا ایران برای ما خطرناک است. برخی نیز مظنون بودند که شرکت با تخفیف به آمریکا نفت می‌فروشد تا بدهی‌هایی را که دولت بریتانیا از زمان جنگ به ایالات متحده دارد مستهلک سازد. بی جهت نیست که واژه فارسی استعمار کلنیالیسم امپریالیسم از واژه عربی استثمار به معنای بهره‌کشی اقتصادی مشتق شده است. توضیح: البته واژه استعمار از واژه عربی استثمار مشتق نشده است، اما رابطه میان این دو که در اینجا مورد اشاره نویسنده کتاب قرار گرفته است، واقعیت تاریخی عصر امپریالیسم است. شکایات ایرانی‌ها تنها به مسئله حق الامتیاز محدود نمی‌شد. شرکت نفت از بریتانیک هاوس لندن به دقت همه چیز را سازماندهی و کنترل می کرد. این شرکت در مورد همه چیز از اکتشافات زمینشناسی گرفته تا حساب‌های سالانه اش مثل اسرار دولتی پنهانکاری می کرد و به ویژه آنها را از دولت ایران پنهان نگاه می داشت. سوخت را به مصرف کنندگان محلی به قیمت‌های جهانی، اما به نیروی دریایی و نیروی هوایی بریتانیا به نرخ‌های ارزان‌تر و با تخفیف‌های محرمانه می‌فروخت و در برابر هر گونه پرسجو در این زمینه خود را پشت این توجیه پنهان می‌کرد که این مشتریان ارزشمند ممکن است از ما رویگردان شوند و نیازهای خود را از جای دیگر بخرند. گاز طبیعی را به جای آن که به مراکز شهری لوله کشی کند در بیابانها می سوزاند. از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی که بر کالاهای وارداتیش تعلق می گرفت، حتی حقوق گمرکی کالاهای خانگی از قبیل یخچال، ساعت مچی، مبل و آلات موسیقی خودداری می کرد. با قطع درختان برای احداث جاده ها و خطوط لوله مورد نظر خود، خسارت گسترده و سنگینی به محیط زیست وارد می کرد. شایع بود که چاه نفت این شرکت در عراق در مجاورت مرز ایران مخفیانه نفت قصر شیرین را استخراج می کند. توافقهایی با رؤسای قبایل محلی می کرد. قراردادهای جداگانه اخذ امتیاز نفت با خوانین بختیاری امضا می کرد و از خزعل شیخ قبیله کعبی حمایت سیاسی می کرد. علاوه بر اینها شرکت نفت سخت برای جا دادن دوستان خود در پست‌های رسمی حساس چه در تهران و چه در ادارات محلی اعمال نفوذ می‌کرد. صاحب منصبان عملیاتی این شرکت با کمک کنسول‌های بریتانیا در سرتاسر خوزستان نهایت تلاش خود را به عمل می‌آوردند که در تعیین فرمانداران، فرماندهان پلیس، شهرداران محلی و حتی سران قبایل اعمال نفوذ کنند. این قبیل مداخلات بیجا آنقدر حساسیت برانگیز بود که این شرکت تا امروز هم اطلاعات مربوط به آنها را محرمانه نگاه داشته است. عنوان یکی از نخستین کتاب‌هایی که در زمینه صنعت نفت به فارسی منتشر شد، به حق طلای سیاه یا بلای ایران بود. توضیح: ابوالفضل لسانی، طلای سیاه یا بلای ایران، تهران 1329. به این ترتیب خیلی پیش از دیگران ایرانی‌ها، دست کم برخی از ایرانی‌ها نفت را بلای جان خود می‌دیدند، نه قاطق نان خود. شرکت نفت علاوه بر اینها از طرق دیگری هم مایه بیزاری مردم از این شرکت می‌شد. تعداد ایرانیانی را که می توانستند به پست‌های مدیریتی برسند محدود کرده بود. طی سالها کارگران نیمه ماهر خود را از هند و پاکستان وارد می کرد و در مورد کارگران ساده هم بیشتر ترجیح می داد کارگرانی را که با قراردادهای موقت کار می کردند به ویژه از میان قبایل عرب محلی اجیر کند، نه اینکه به کارگران تمام وقت فارسی زبان امنیت شغلی بدهد. از فراهم کردن مسکن مناسب برای کارگران ایرانی خودداری می‌کرد. بسیاری از کارگران پالایشگاه در حلبی آبادها و کارگران میدانهای نفتی در چادرها در بیابان زندگی می‌کردند. شرکت نفت آبادان را مثل یک شهر شرکتی اداره می کرد که برای هر پایه‌ای از کارکنان این شرکت محله‌ها و تسهیلات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده بود. شایع شده بود در این مورد غیر واقع که در ورودی تسهیلات ویژه انگلیسی‌ها تابلوهایی نصب و در آنها اخطار شده است سک‌ها و ایرانیان بیرون بمانند. در سال 1328 گروهی از کارکنان انگلیسی شرکت نامه محرمانه‌ای به وزارت خارجه بریتانیا فرستادند و طی آن شکایت کردند که مدیریت شرکت رفتارهای نژادپرستانه دارد و این رفتارها را اشاعه می‌دهد. در زمینه مسکن تبعیض قائل می شود و طی 15 سال گذشته شمار معدودی از ایرانیان را به کار گرفته است، در حالی که تعداد کارکنان اروپایی را دو برابر کرده است. MI6 به سفیر بریتانیا اخطار کرد که شرکت در بین مردم شدیداً منفور است، زیرا هر کسی را که از شرق بندر کاله باشد یک وگ به حساب می آورد. توضیح: وگ معادل فارسی ندارد، زیرا در ایران چنین نگاهی، چنین حسی نسبت به دیگران وجود نداشته است. واژه‌ای است بسیار توهین‌آمیز که انگلیسی‌ها در مورد مردم جنوب اروپا و به ویژه در مورد افراد رنگین پوست به کار می‌برند. مترجم: سفیر جواب داد که این گونه شکایت‌ها را باید برای وابسته تجاری ارسال کنند.